آن رادیو ایران
معاون اجرایی شورای نگهبان بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس بر اساس قانون و استعلام مراجع چهارگانه صورت می‌گیرد. افراد و شخصیت‌ها برای تایید صلاحیت‌ها رایزنی نکرده‌اند.
تصمیم گیری شورای پول و اعتبار درباره یک مؤسسه مالی غیر مجاز دیگر، ساماندهی و واگذاری به یکی از بانک‌های خصوصی
و موافقت‌نامه و یک یادداشت تفاهم حاصل رایزنی‌های نخست وزیر اسلوواکی در تهران. وزیر اقتصاد: مبادلات تجاری دو کشور 10 برابر می‌شود. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر محمد مصطفی و خاندان پاکش. سلام و صبح خیر خدمت هموطنان عزیز و محترم. خانم ارمی و من سهراب دهان از شما دعوت میکنیم به خبرهای بامدادی از رادیو ایران توجه بفرمایید.
مهلت اعتراض آن دسته از داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی که صلاحیت آنها رد شده یا احراز نشده است دیشب به پایان رسید. به گفته معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان، تا این مرحله 40% داوطلبان انتخابات مجلس تایید صلاحیت شدند. رهپیک با رد شایعه افزایش تعداد داوطلبان رد صلاحیت شده یا میانجیگری برای تایید صلاحیت تعدادی از نمایندگان کنونی مجلس گفت، در بررسی صلاحیت ها فرقی میان نمایندگان مجلس با داوطلبان دیگر نیست و مطابق قانون و مستندات عمل می شود.
معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان با حضور در گفتگوی ویژه خبری مراحل بررسی صلاحیت‌ها را تشریح کرد. او با بیان اینکه همکنون بررسی هیئت‌های مرکزی پایان یافته و مراحل بعدی ادامه دارد گفت، در مرحله قبلی و هیئت‌های اجرایی فقط 800 نفر رد صلاحیت شدند و این در حالی بود که برای احراز صلاحیت بیشتر داوطلبان تایید شده سابقه‌ای وجود نداشت. او تعداد داوطلبانی را که صلاحیت آنها تایید شده 40% اعلام کرد.
الان در مرحله هیئت‌های نظارت و هیئت مرکزی که اعلام نتایج صورت گرفته، خب اعلام شد که حدود 40% تایید صلاحیت شدن، حدود مثلا 25-26% رد صلاحیت شدن و یه تعدادی هم در واقع عدم احراز. احراز نشده حدود 8-9% همین حدودا هست. اون درصد باقی مانده هم انصرافی ها هستن و یه گروهی که بعد از اجرایی دیگه پیگیری نکرد.
معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان با انتقاد از نواقص روند ثبت نام داوطلبان هم گفت 700 نفر از افرادی که رد صلاحیت شدند سابقه کیفری دارند یا عضو تشکیلات غیرقانونی هستند. سیامک رهپیک با بیان اینکه در بررسی صلاحیت‌ها قانون در نظر گرفته می‌شود و در قانون چیزی درباره جناح‌ها نداریم افزود، بیشتر افرادی که تا این مرحله صلاحیتشان احراز نشده افرادی هستند که نخستین بار داوطلب شدند و ممکن است اصلاً در جناح بندی‌ها حضور نداشته باشند. رهپیک با رد رایزنی رسمی برای افزایش تعداد داوطلبان تایید صلاحیت شده گفت،
ما اطلاع رسمی نداریم از اینکه گروهی تشکیل شده باشه و بخواد رایزنی بکنه. رایزنی هم به معنای رایزنی رسمی صورت نگرفته. به صورت طبیعی در همه ادوار اینطور بوده، اشخاص، شخصیت‌ها بعد از اینکه بحث احراز صلاحیت‌ها مطرح می‌شد، اسامی استخراج می‌شد، تماس می‌گیرن، توصیه می‌کنن، بحثایی رو مطرح می‌کنن. طبیعی همیشه هم بوده، الان هم هست. ولی اینکه مثلا یک گروهی تشکیل شده باشد، اومده باشه رایزنی بکنه، صحبت بکنه، نه، همچین گروهی ما نداشتیم.
معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان در ادامه با اشاره به مراحل باقی مانده بررسی صلاحیت‌ها گفت، مانند ادوار گذشته احتمال دارد در مراحل بعدی بررسی ها حدود 10-15% به تعداد داوطلبان تایید صلاحیت شده اضافه شود.
بعضی عنوان کردن که مثلا در این مرحله اتفاق خاصی افتاده، به صورت گسترده رد صلاحیت اتفاق افتاده. ما در مرحله نهم، یعنی دوره گذشته،
دوره قبل،
در همین موقعیت که الان درش قرار گرفتیم، درصد تایید شده همون 46% بوده.
6% بیشتر از این دوره، یعنی
بله. در دوره هشتم حدود 40% بود. البته بعد از اینکه مراحل بعدی طی شد، چون افراد میان مدارک رو ارائه میکنن، پیگیری میکنن، ملاقات هایی میکنن، دستگاه ها و مراجع احیانا اگر استعلاماتی ندادن میدن، پاسخ استعلامات رو اعلام میکنن. در ادوار گذشته این رقمی که عرض کردن، مثلا 46%، خب شاید مثلا 10%، 15% افزایش پیدا کرده، به ویژه در مورد کسانی که احراز صلاحیت نشدن بعد از اینکه مدارک تکمیل میشه، از این دسته در واقع 1% وارد دسته تایید شدن.
آقای رهپیک درباره بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس خبرگان نیز گفت کسانی که آزمون را با موفقیت پشت سر گذاشتند در مرحله آزمون شفاهی هستند و با توجه به اینکه این مرحله هم در اواخر کار خود قرار دارد، امیدواریم در وقت مقرر کار تمام شود. معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان با تاکید بر اینکه تشخیص صلاحیت علمی داوطلبان خبرگان بر عهده فقهای شورای نگهبان است، گفت اصل بر آزمون بوده و اگر قرار باشد خارج از چارچوب آزمون تصمیمی گرفته شود، باید فقهای شورای نگهبان اعلام کنند که تاکنون چنین اتفاقی رخ نداده است. آقای رهبیک در خصوص برگزاری انتخابات به شیوه الکترونیک هم گفت در این زمینه سه اشکال فنی، قانونی و اجرایی وجود دارد، اما ممکن است انتخابات الکترونیکی در سطوحی که شرایطش را دارد برگزار شود.
در جلسه شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی گزارشی از وضعیت مالی و تخلفات مؤسسه اعتباری سامن الحجج ارائه کرد. در این جلسه تخلفات انجام شده در این مؤسسه و همچنین اقدامات بانک مرکزی و قوه قضاییه به منظور ساماندهی سامن الحجج و نیز محدودیت‌های موجود برای رفع نگرانی سپرده‌گذاران بحث و بررسی شد. سامن الحجج از مؤسسات اعتباری غیر مجاز است و مدتی است که به علت فعالیت‌های خارج از چارچوب قانونی با مشکلاتی مواجه شده و سپرده‌گذاران آن بلا تکلیف مانده‌اند. قرار شده است این مؤسسه با تمام تعهداتش به یکی از بانک‌های خصوصی واگذار شود. توضیحات پور ابراهیمی، عضو شورای پول و اعتبار.
موضوعات مهمی در دستور کار بود. ابتدا در خصوص بحث ساماندهی مؤسسات غیر مجاز مطالبی مطرح شد، در دستور کار قرار گرفت. موضوع بحث سامن الحجج به عنوان مؤسسه‌ای که الان مدتی است که مردم درگیر هستن برای بحث‌های خودشون مرتبط با حوزه فعالیت‌های بخش بازار پولی، مقرر شد بر اساس یه برنامه زمان‌بندی شده با هماهنگی بانک مرکزی به نفع اقدام بشه که دغدغه مردم، کسانی که می‌خوان سپرده‌هاشون رو بردارن از این مؤسسه، ان شاءالله دغدغه برطرف بشه. یک از بانک های کشور مقرر شد متولی این امر قرار بگیره و احتمالاً بر اساس توافقی که صورت گرفته بانک مرکزی و حمایت هایی که داره انجام میشه، فکر می‌کنم از 10 بهمن ماه برنامه زمانبندی تصفیه سپرده‌گذاران به ترتیب از مبالغ کم به سمت مبالغ بیشتر انجام بشه. پیش بینی ما اینه ظرف بازه زمانی یک ماه تقریبا نزدیک شاید 70% از سپرده‌گذاران این مؤسسه بتونن منابع سپرده خودشونو دریافت بکنن، که خب کمک میکنه در تصمیم گیری برای موضوع این مؤسسه.
ایران و اسلوواکی 2 موافقتنامه و 1 یادداشت تفاهم با هدف گسترش روابط تجاری و اقتصادی میان دو کشور امضا کردند. پیتر کاژیمیر، معاون نخست وزیر و وزیر دارایی اسلوواکی که همراه هیئتی 40 نفره در ایران به سر می‌برد، دیشب با علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد و دارایی دیدار کرد. طیب‌نیا پس از این دیدار ابراز امیدواری کرد سطح مبادلات تجاری میان ایران و اسلوواکی به 10 برابر افزایش یابد.
توی جلسه امروز مذاکرات خیلی مثبت و سازنده‌ای صورت گرفت در زمینه توسعه روابط تجاری، همکاری‌های اقتصادی و به ویژه در حوزه سرمایه‌گذاری مذاکرات خوبی داشتیم و تفاهماتی به عمل آمد. قرار شد در زمینه روابط بین دانشگاه‌های دو کشور، در حوزه مسائل مربوط به نفت و گاز، در حوزه سرمایه‌گذاری، روابط بین بانک‌های کشور و احتمالاً امضای موافقتنامه با اگزیم بانک اسلوواکی در زمینه مسائل مربوط به تامین مالی بتونیم به یه جنبندی مناسبی برسیم. 2 دونه موافقتنامه هم امضا شد، یکی در خصوص اجتناب از اخذ مالیات مزاحم و دیگری مربوط به حمایت از سرمایه گذاری بین دو کشور، و همینطور یه یادداشت تفاهم در زمینه تشکیل کمیته مشترک سرمایه گذاری بین دو کشور امضا شد.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت یارانه نقدی افرادی که کارت ملی ندارند و تا نیمه بهمن هم تعیین تکلیف نکنند قطع خواهد شد. میدری افسود اقدام برای دریافت کارت ملی مانع قطع یارانی افراد بالای 18 سال می شود.
در مورد حذف کسانی که شماره ملی گرفتن اما کارت ملی نگرفتن، به محض اینکه به یکی از مراکز تعیین شده مثل پست یا دفاتر خدمات روستایی و ثبت احوالهای کشور افراد مراجعه بکنند، مدارک لازم رو بدن، جز کسانی نخواهند بود که در ماه آینده یارانشون حذف میشه. یعنی لازم نیست کارت ملی رو دریافت کنند. اقدام و دادن مدارک مورد نیاز برای ما کفایت میکنه. بنابراین نگران این نباشن که اگر به جایی که مراجعه میکنن به اونها گفته بشه که کارت ملی شما رو یک ماه بعد داده میشه، در واقع در ماه بعد بر اساس این اقدام خواهد کرد، بلکه همون مراجعه و دادن مدارک به صورت کامل برای ما کفایت میکنه.
نشست سالانه اجلاس جهانی داووس از امروز در سوئیس درباره موضوعاتی نظیر کاهش قیمت نفت، تروریسم و تغییرات آب و هوایی آغاز می شود. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهور هم در این اجلاس حضور دارند.
سازمان همکاری اسلامی امروز به درخواست عربستان درباره روابط با ایران نشست فوق العاده برگزار می کند. عراقچی معاون حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه هم برای شرکت در این نشست راهی جده شده است.
بانک ملی ایران اعلام کرد در ایام دهه فجر فرصت ویژه بخشودگی 100% مانده جرایم تأخیر مازاد بر نرخ معامله برای بدهکاران این بانک فراهم می‌کند.
بهای نفت خام سبک آمریکا به زیر 28 دلار در هر بشکه رسید که پایین‌ترین سطح آن در 12 سال اخیر است.
گروه تروریستی تکفیری داعش، هلاکت جان جهادی، عضو انگلیسی خود را که به جلاد داعش معروف بود، تایید کرد.
هواپیماهای جنگی رژیم سعودی در جدیدترین تجاوزات خود یک مدرسه را در صنعا بمباران کردند. دیروز نیز یک مدرسه در تعز بمباران شد که به شهادت 9 دانش آموز یمنی انجامید.
یک تحقیق نشان می‌دهد تا سال 2050 حجم پلاستیک موجود در اقیانوس‌ها بیشتر از تعداد ماهی‌ها خواهد شد. همزمان تحقیق دیگری نشان می‌دهد افزایش میزان صید ماهی در سراسر جهان موجب کاهش ذخایر ماهی‌ها در اقیانوس‌ها شده است.
خرس‌های منطقه کاتالان اسپانیا به علت گرمای هوا از خواب زمستانی بیدار شدند.
و سازمان هواشناسی امروز برای استان‌های ساحلی دریای خزر بارش باران و کاهش دما پیش‌بینی کرده است.
تازه‌ترین خبرهای ورزشی با اجرای آقای طاهری.
به نام خدا. صبح بخیر خانم ها آقایان. در رقابت‌های هندبال جام ملت‌های آسیا در برنامه ملی‌پوشان هندبال ایران دیروز در سومین بازی خود با نتیجه جالب 36-18 تیم ملی چین را شکست دادند. تیم ایران که پیش از این نیز صاحب یک پیروزی و متحمل یک شکست شده بود، فردا با تیم ملی بحرین میزبان مسابقات دیدار دارد. 5 تیم برتر به جام جهانی 2017 فرانسه صعود می‌کنند. امیدهای عربستان برای حضور در بازی‌های المپیک بر باد رفت. در ادامه مسابقات فوتبال انتخابی المپیک 2016 برزیل در قاره آسیا در قطر دیشب از گروه دو تیم ژاپن با نتیجه 2-1 تیم عربستان را شکست داد و دیدار کره شمالی و تایلند هم به تساوی 2-2 انجامید. از این گروه ژاپن با 9 امتیاز صعود کرد، اما چون تیم‌های کره شمالی و عربستان دو امتیازی در تفاضل گل، تعداد گل‌های زده و خورده و در بازی رو در رو با هم برابر بودند، با اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا تیم کره شمالی به دلیل دریافت کارت زرد کمتر در مقایسه با عربستان به مرحله بعد صعود و عربستان با بازی‌ها خداحافظی کرد. بین ترتیب در مرحله 1/4 جمعه ژاپن با تیم ایران و کره شمالی با قطر دیدار خواهند کرد. از گروه سوم این رقابت‌ها نیز تیم‌های کره جنوبی و عراق 1-1 مساوی کردند و ازبکستان 3-1 یمن را شکست داد. از این گروه کره جنوبی و عراق پیش از این صعود خود را مسجل کرده بودند. امشب نیز تکلیف دو تیم باقی مانده مشخص می‌شود و از گروه 4 اردن با استرالیا و ویتنام با امارات برابر هم قرار می‌گیرند. در این گروه اردن و امارات با 4 امتیاز، استرالیا با 3 و ویتنام بدون امتیاز اول تا 4مند. در پایان مسابقات سه تیم برتر جواز حضور در المپیک 2016 برزیل را کسب خواهند کرد. از مرحله 1/4 مسابقات فوتبال جام حذفی ایتالیا بامداد امروز تیم اینتر با 2 برابر ناپولی به پیروزی رسید تا ساعت نشین سری آ در خانه از دور مسابقات کنار برود و اینتر نیز به تیم‌های آلساندریا و میلان در مرحله نیمه نهایی بپیوندد. امشب یوونتوس و لاتسیو برابر هم قرار می‌گیرند تا تکلیف آخرین تیم نیز مشخص شود. در آخرین ساعات نقل و انتقالات بازیکنان دیشب آندرانی کیموریان کاپیتان تیم ملی فوتبال کشورمان به تیم تیم سایپای تهران پیوست. البته تیموران دیروز با مسئولان باشگاه استقلال هم مذاکره کرده بود، اما بر سر مبلغ قرارداد با افشارزاده سرپرست باشگاه به توافق نرسید. الکساندرو لوبانوف دروازه‌بان تیم ملی ازبکستان به تیم پرسپولیس ملحق شد. و مراسم تشییع پیکر رضا احدی پیشکسوت با اخلاق تیم فوتبال استقلال امروز ساعت 9 صبح در باشگاه شهید شیرازی تهران برگزار و سپس در قطعه ناموران بهشت زهرا به خاک سپرده خواهد شد. این بود خبرهای ورزش.
پیک بامدادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود می‌فرستیم بر خاتم الانبیا محمد مصطفی و خاندان پاک ایشان. همیهنان گرامی، مردم ایران سلام، صبحتون بخیر. به پیک بامدادی چهارشنبه 30 دی خوش اومدید.
صدای پای گرانی بلیت قطار 2 ماه قبل از آمدن بهار.
اما قبل از شکفتن گلهای بهاری از ایستگاه‌های راه آهن باز هم بوی گرانی برخاسته است. بر اساس اظهارات مدیرعامل شرکت راه آهن، برای عید نوروز اختیار قیمت‌ها در دست شرکت‌های مسافری است.
وقتی بی تدبیری وزارت صنعت کار دست صنایع دستی می دهد.
صنایع دستی نگران کارخانه شدن هنرهای ایرانی است. تصمیمی که حسابی دست و پنجه هنرمندانش را لرزانده است.
و فراز و نشیب های بهارستان در بخش دیده باز.
اتفاقاتی مانند زیر سوال رفتن جمهوریت نظام توسط برخی نمایندگان مجلس ششم که از زیر بار مسئولیتشان شانه خالی کردند و حالا بسیاری از آنها شغلشان شده کارشناس مسائل ایران در همه موارد در رسانه های آنور آبی.
شما عزیزان شنونده برای ارتباط با پیک بامدادی میتونید به شماره 30610 پیامک بزنید. گفتید خواهش میکنم از خودروسازان اگر شرکت‌های نامدار خودروساز به ایران اومدن، مثلا موتور بنز رو روی پیکان نذارید، فرصت رو غنیمت بشمرید و خودروی درست حسابی دست مردم بدید. پیامکی بود که یکی از شما عزیزان برای پیک بامدادی ارسال کرده بودید. اما حدود یک ماهه که اتحادیه صنایع دستی در اصفهان اجازه صدور مجوز برای هنرمندان رو نداره. گفته میشه 13 رسته از اتحادیه صنایع دستی خارج شده و بدون هماهنگی ذیل اتاق اصناف قرار گرفته. گزارشی از محسن بختیاری.
شاید سالهای آینده خاص سرزمین من نباشد. انگار نه انگار که همین 4 ماه قبل دو نشانه شهر جهانی صنایع دستی و شهر خلاق را به اصفهان دادند. صنایع دستی نگران کارخانه شدن هنرهای ایرانی است. تصمیمی که حسابی دست و پنجه هنرمندانش را لرزانده است.
خدمت رسونم، من پدرم از تو همی رشته بوده، خودم هم حدود 45 سال است که توی رشته مینا کار میکنم. اما مینا کاری یه کاری است که همون اولش، یعنی اون مسی که درست میشه تا اون کسی که لا آب میده، اون که نقاشی میکنه، همش با دسته. حالا این بخاطر تو چه رسته؟ آیا رسته غیر از اتحادیه صنایع دستی میتونه ساپورتش میکنه؟ کدوم رسته میتونه دو اینا کارشناسی کنه؟ کدوم رسته اگه خدا نکرده کاری تقلبی تو این سنف بود، یه کار کیفیتش پایین بود، میتونه کارشناسی کنه؟
خوابی که در وزارت صنعت معدن و تجارت برای صنایع دستی دیده شده و عباس شیردل رئیس اتحادیه صنایع دستی اصفهان از آن گلایمند است.
بعد از اینکه جهانی شد اصفهان به عنوان شهر جهانی صنایع دستی، یه مرتبه دیدیم که چند تا از رسته های ما بلوک شد، از جمله قلمزنی، میناکاری، پارتای قلمکار، اینها را کلن حذف شد. شهرهای دیگه چون اتحادیه صنفی ندارن، تمام رسته هایی که در زمینه صنایع دستی تولید میکنن اونها را دادن به اتحادیه‌های همجنس. اما اصفهان که خودش اتحادیه صنایع دستی داره، اون رو هم دارن به سلاقه علاقمش میکنه.
هنرمند دیگری نگران از این که با رفتنشان زیر نظر وزارت صنعت معدن و تجارت، زین پس مشتری و صاحب هنر حقشان ضایع شود.
عرض کنم من که خودم 70 سالمه، میتونم بگم 63 سال تو رشته بودم. پدرم شغلشون قلمزنی بوده، دایی پدرم قلمزن بوده. به تقریبا میشه گفت که یه سابقه 145 سالگی تو خانواده پدری داریم. اینجا یه مثلا توش ما رشته هایی رو داریم، من جمله رشته قلمزنی. که هم به حق متقاضی الان تجاوز شده، هم به حق هنرمند تجاوز شده. من الان شخصا خودم آهن قلم میزنم، مس، برنج، فرض کنم که نقره، طلا، همه چه قلم میزنم. یه شخصی مثل جناب عالی میاد در مغازه من میگه آقا شما این که رو آهن قلم زده میتونی رو نقره هم بزنی؟ میگم بله. یه خب یه چند بر من رو نقره بزن. اینجا اگه من بگم نمیتونم بزنم یا جزء اتحادیهشون نیستم، تجاوز به حقوق اون متقاضی کردم. و اگر که بخوام خودم قلم بزنم، تجاوز به حقوق خودم شده، نخوام بر قلم بزنم.
در این حال نگرانی های هنرمندان صنایع دستی را رئیس اتاق اصناف اصفهان بیمورد می داند. آقای پاکنژاد می گوید جای هیچ نگرانی نیست و از این به بعد صنایع دستی ساماندهی بهتری خواهند شد.
اتحادیه محترم صنایع دستی در خصوص ضوابط خاص رسته ها به علت کثرت کاری و گرفته خاص کار تو این صنف هست ورود نکرده. در نهایت چون ضوابط خاص تعریف نشه، سازمان صنعتمند تجارت اجبار به این داره که این کد رسته را در واقع به طور موقت قطع بکنه.
خوابی که برای هنرهای ناب دستی ایرانی در وزارت صنعت دیده شده گویا تاریک است، چون به گفته خانم محمودیان مدیر کل دفتر صادرات معاونت صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، هیچ هماهنگی با آنها نشده و حالا نامه‌نگاری‌هایی شده تا دور هم بنشینند و گفتگو کنند.
کمیسیون نظارت بر اصناف معتقد هستش که دسته نقره سازی و نقره کاری جزء اتحادیه صنف طلا سازان باید قرار بگیره، اما ما معتقد هستیم که با توجه به حجم کارهای نفیسی که بر روی فلزات مختلف از جمله مس، برنج، نقره و طلا داره در زمینه صنایع دستی میشه، از انواع اقسام کارهایی که داره میشه، این رسته نقره سازی باید زیر مجموعه همین اتحادیه صنف فروشندگان صنایع دستی کشور باقی بمونه.
سلام خانم دکتر، قبل از اینکه این اتفاق بیفته با شما هماهنگ کرده بودن وزارت صنعت؟
اصلا به هیچ عنوان.
آها، همین داستان سر اینه. پس یعنی چجوری این اتفاق رو تصمیم گرفتن؟
این حالا یکی از مسائلی هستش که انشاءالله توی جلسات کارشناسی که گذاشته میشه حتما اون دوستان هم دلایلی برای این کارشون دارن، ولی نه، نظر خواهی از ما نشده، ما اطلاع نداشتیم. این اتفاق زمانی که انجام شد ما متوجه شدیم که این کدهای ما غیر فعال شد و به این شیوه عمل شد.
صنایع دستی به عنوان صنایع بومی می تواند بدون آسیب رساندن به سیستم های طبیعی و محیط زیست بستری ارزنده باشد برای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور، اما تا حالا کمتر دست هایی پیدا شده تا مرهمی باشد بر زخم های صنایع دستی.
این پیک بامدادی است.
اما پیامکایی که به پیک بامدادی ارسال کردید، گفتید سری هم به ستاد حمل و نقل و سوخت بزنید و سوال کنید چرا بعد از 2 سال پول خودروهای فرسودمون رو نمیدن. فقط میگن که خودروهای فرسوده باید از رده خارج بشه، نمیگن که ما آیا باید از دیوار مردم بریم بالا یا نه. در پیامک دیگری هم گفتید ما خانم‌های قبولی جدید استخدامی آموزش و پرورش چطور باید با چند بچه خردسال از شهرستان بیایم تهران دوره ببینیم، چطور هزینه‌های عجیب و غریب اون رو باید پرداخت بکنیم. پیامک‌های شما عزیزان بود به شماره 3610. اما با وجود اینکه سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده با افزایش قیمت بلیت قطار مخالفت کرده بود، اما پیگیری‌های خبرنگار رادیو حاکی از اعمال این افزایش قیمت در بلیت هاست. از سوی دیگه مدیر عامل راه‌آهن گفته برای عید نوروز هم اختیار قیمت‌ها رو در دست شرکت‌های مسافری قرار دادیم و لیست سقف افزایش قیمت رو هم برای هر قطار اعلام کردیم. گزارشی بشنوید در این باره.
وقتی صحبت از گرانی بلیط‌های قطار برای 5مین بار در 3 سال گذشته شد، کسی خود رو جدی‌تر از سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان در غیر قانونی بودن این اقدام ندید.
گشت‌های مشترک سازمان با سازمان تعزیرات حکومتی به مراکز ارائه بلیط مراجعه کردن و دارن می‌کنن و اگر افزایش قیمت رو ببینن بر حسب قانون برخورد خواهند داشت.
حضور ماموران تعزیرات در ایستگاه‌های قطار تا چند روز بر گرانی بلیط ترمز زد، ولی بعد از رفتن ماموران تعزیرات شرکت‌های ریلی با آسودگی خیال هیچ مانعی رو برای گرانی چندمین بار بلیط‌ها ندیدن.
48 خورده ای ما، ولی الان اینطوری که ما اومدیم گرفتیم 55 تومن شده. یعنی اعلام کردن که نباید افزایشی داشته باشه، ولی الان افزایش پیدا کرده.
خط یزد تهران از 7000 تومن 7500 تومن یه دفعه اومد شد 9 خورده 15 خورده، الان هم شده 39000 تومن بلیط. خب مردم هم که اعتراض میکنن میگه آقا همینه که هست، میخوای بخوای نمیخوای نخ، اینجوری نیست که بگی خط خالیه یا حالا 6 تا حرکت داره مثلا برای اینکه جذاب باشه یکی بیاد ارزونتر بده یا آپشن اضافه کنه.
اما قبل از شکفتن گلهای بهاری از ایستگاه‌های راه آهن باز هم بوی گرانی برخاسته است. بر اساس اظهارات مدیرعامل شرکت راه آهن، برای عید نوروز اختیار قیمت‌ها در دست شرکت‌های مسافری است و این شرکت تنها لیست سقف افزایش قیمت رو برای هر قطار اعلام می‌کند. درباره این سقف جدید افزایش قیمت با روابط عمومی راه آهن تماس گرفتیم و سوالات ما برای رفع ابهام در این زمینه با الو الو گفتن‌های ممتد روابط عمومی رها و بی‌پاسخ ماند.
و ببینید با اون سختی که راهن مجوز داده به شرکت‌ها بخشای خصوصی، چون فهمودن که اون تون سخت شرکت‌ها میتونن که نه اون که از بتونن یه قیمت جدیدی رو دوباره اعلام.
آها، اونایی که قبلا افزایش نداده بودن الان میتونن افزایش
بدن. میتونن تو این پیک افزایش بدن. تو مصوبم همینی.
قبلا افزایش دادن پس نباید این کارو کنن، درسته؟ ببینید اونایی که آقای سکه، پس اونایی که قبلا افزایش شدن نمیدن دیگه، درست؟
الو الو
سکری، صداتونو میشنوم. آقای سکری، آقای سکری،
با اظهارات تند وزیر راه و شهرسازی، راه آهن برای گران کردن چندین و چند باره مانعی به نام سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان را در مقابل خود نخواهد دید. سازمانی که از سوی وزیر به سوسیالیست بودن متهم شد،
یه ده متعالیم مارکسیستی متعالیم سوسیالیستی آمدن در واقع سنگ سینه در واقع مصرف کننده میزن. کدوم مصرف کننده؟ اینا همش در واقع تعالیم حضرت مارکس.
برای اینکه ثابت شود وزیر این حرفا رو از سر ناراحتی و عصبانیت نگفته است، هفته بعد از آن هم در صبحانه اتاق بازرگانی ضمن تکرار این مطالب اصول تئوری بازار آزاد را مطرح کرد. البته وزیر راه و شهرسازی صحبت دیگری را نیز در این نشست داشت.
حالا خود اصل 44 و اینکه اگه شما مراجعه بکنید ببینید که در واقع یکی از پیشنهاد دهنده اصلی اصل 44 در واقع آقای که در واقع عضو مرکزیت، بعد سیاست‌های جدید که در واقع تجدید نظر بنیادین در بحث اصل 44 بود، خب چه اتفاقی رخ داد؟ به محض که سیاست‌های ابلاغی اصل 44 ابلاغ شد، همزمان با اون سهام عدالت مطرح.
بر اساس تئوری بازار آزاد که وزیر راه و شهرسازی یک تن خود رو موظف به ترویج آن می‌بیند، دولت هیچ نقشی در قیمت گذاری و کنترل قیمت‌ها نخواهد داشت و رقابت است که تعیین کننده قیمت نهایی است. نظریه بازار آزاد با پشتوانه فکری نئولیبرالیسم حتی در کشورهای غربی نیز امکان اجرای 100% نداشته و دولت‌ها گاه و بیگاه دخالت در سیستم بازار را برای خود ضروری دیدند. پروفسور نوام چامسکی، اندیشمند آمریکایی که این هفته مهمان صدا و سیما بود.
ما یک مفهومی داریم در ایران که جدیداً مد شده و در واقع سیاست‌های دولت کنونی رو بعضیا منتسب می‌کنن به این مفهوم و اون نیولیبرالیسم هست. نیولیبرالیسم چیه؟
What is neoliberalism? Neoliberalism is a
نئولیبرالیسم یک فرم افراطی از کوچک کردن دولت به نفع بازار است. خصوصی سازی افراطی، حذف افتکار از دولت و مقررات زدایی از امور مالی از ابزارهای آن است. اما این مفهوم در عمل به کار گرفته نشد. این نظریه تقریبا در همه جا به شدت زیان‌آور بوده است و نسبت به آن مقاومت نشان داده شده است. آمریکای لاتین و آفریقای جنوبی که بیشتر از همه این نظریه را اجرا کردند، به نابودی کشیده شدند.
استفاده از تریبون‌های عمومی و رسمی برای ارائه تئوری‌هایی که جای اصلی طرح آنها در محافل علمی و دانشگاهی است، تدبیر مناسبی برای توجیه گرانی مکرر حداقل در حمل و نقل ریلی نیست، جایی که با شمار محدود قطارهای موجود قدرت انتخاب مشتری محدود و رقابت معنی پیدا نمی‌کند.
خب شما عزیزان شنونده راجع به آزادسازی قیمت‌ها و رقابتی شدن اون به ویژه در خصوص قیمت بلیت قطار اگر نظری دارید به شماره 3610 پیامک بزنید.
دید باز،
خبرهای داغ از تنور انتخابات.
خب طبق روال میریم سراغ سید حسین حسینی با دید باز. سلام سید حسین.
به نام یکتای بی همتا، سلام محمد رضا، سلام شنوندگان محترم پیک بامدادی و دید باز. آقای افشین آریپور از اهواز برای ما پیامک فرستادن و گفتن از کاندیدا خواهش میکنم در بین این همه حرف و حدیث و وعده و وعید به حامیانشون بگن به در و دیوار خونه مردم که چند میلیون خرج نمایش کردن پوستر نچسبونند. نفر بعد گفتن که به نامزد انتخابات بگید که آدم کار درست تبلیغ نمیخواد، شما کارتون رو درست انجام بدید و وعده‌های الکی به مردم ندید، ما هم بهتون رأی میدیم. شماره پیامکمون 3610. در بخش اول دیده باز همکارم تبا